یادش بخیر زمانی که ما مدرسه میرفتیم خب یه مقدار ساختارا فرق میکرد. حالا به لحاظه محلی که میشستیم حالا جدیدن صندلی هست و اینها، قبلنها نیمکت چقدر خوب بود. وقتی میخواستیم به ویژه امتحان بدیم یه خورده خوراکی میذاشتیم توی اون نیمکته، اون میز جلومون، و یواش یواش میخوردیم و لذتش میبردیم، امتحانم میدادیم. بشنویم نیمکتو.
کوچه پس کوچه های دانایی مرا میخواند به سمت روشن خورشید. با درختی در دستانم به جنگل انبوه آگاهی میرسم. کنار تو می نشینم، روی همین نیمکت که خیره است به آفتاب، برایم شعر تازه‌ای بخوان. نیمکت
سلام، من فاطمه داوودیان هستم و با یک برنامه دیگه از سری برنامه‌های نیمکت با شما همراهم. هر وقت از شلوغی‌های یک زندگی شهری و پردغدغه خسته و دلزده میشم، به سراغ کتابخونه‌ای میرم که دوست من در خلوت و آرامشم به حساب میاد. کتابامو با تمام وجود نگاه میکنم و دستی به سر و روشون میکشم. همیشه و همیشه تو تمام مراحل زندگی واژه‌ها و کلمات و داستان‌ها و البته اشعار برام قابل تقدیر بودن. شخصیت یک فرد کتابخون و اهل مطالعه باید در جای جای زندگیش مشخص باشه و البته که یکی از مهمترین اونها داشتن یک کتابخونه مرتب و زیباست. تصور کنید که به آرامش خاطر خودتون میخواید که خوندن یک کتاب تازه رو شروع کنید. سراغ کتابخونه‌تون میرید، اما چنان شلوغ و پراکنده است که حتی فراموش میکنید که دنبال چی هستید. پس قبل از هر چیز باید بدونیم که جای هر کتابی کجاست. در واقع ساده ترین و ابتدایی ترین راه برای کتاب اینه که اونها رو بر اساس موضوع و مضمونی که دارن طبقه بندی کنیم. مثلا میتونیم یک طبقه از کتابخونمون رو به کتابهای شعر و دیوانهای شاعران نامی اختصاص بدیم. یه طبقه رو به رمانها و طبقه هم برای کتابهای علمی. با این کار میتونیم تکلیف خودمون رو برای انتخاب هر موضوع و مضمون از کتابخونه روشن کنیم. اما توی این فاصله که من دارم کتاب‌های کتابخونه‌مو تفکیک می‌کنم، بریم با هم صحبت‌های یکی از کارشناسان برنامه رو بشنویم.
به نام خدا، سوری هستم. میخوام روش‌های متداول مطالعه رو بهتون بگم. یکی از اون روش‌ها خواندن بدون نوشتنه. این روش روش ناسبیه برای مطالعه. باید با چشمان خودتون مطالب رو ببینید. باید در زمان خوندن مطالب رو بلند بلند ادا کنید. نکات مهم رو یادداشت کنید تا هم با مطالب مورد مطالعه درگیر بشید و هم حضوری فعال و همه جانبه توی یادگیری داشته باشید. خصوصا قبل از امتحان بتونید از روی نوشته ها مرور کنید و خیلی سریع مطالب مهم رو مجدداً به خاطر بسپارید. دومین روش خط کشیدن زیر نکات مهمه. این روش شاید نسبت به روش قبلی که خواندن بدون نوشتن بود بهتر باشه، ولی روش کاملی نیستش برای مطالعه. چرا که تو این روش بعضی از افراد به جای اینکه تمرکز و توجه کنن روی یادگیری و درک مطلب، ذهنشون فقط معطوف میشه به خط کشیدن زیر نکات مهم. روش صحیح خط کشیدن زیر نکات مهم به این صورته که ابتدا مطالب رو بخونید، مفاهیم رو کاملا درک کنید، سپس زیر نکات مهم خط بکشید. نه اینکه تو کتاب دنبال نکات مهم فقط بگردید تا زیر اونا فقط خط بکشید. به همین دلیل این روش روش کاملی برای مطالعه نمیتونه باشه. روش سوم حاشیه نویسیه. این روش نسبت به دوتا روش قبلی بهتره، ولی باز هم کاملا برای مطالعه مناسب نیستش، چون که درک عمیقی از مطالب و اون کتاب ها به ما نمیده و میتونه این حاشیه نویسی برای یادگیری مطالبی که اهمیت زیادی ندارن مورد استفاده قرار بگیره. روش چهارم خلاصه نویسی. در این روش شما مطلب رو میخونید، اون رو درک میکنید، به صورت خلاصه بر روی دفتری یادداشت میکنید که این روش برای مطالعه مناسبه و از روش‌های قبلی بهتره. چون که تو این روش ابتدا مطالب رو درک میکنید، اون رو یادداشت میکنید، اما باز هم روش کامل و بهترین نیستش برای مطالعه. پنجمین روش کلید برداریه. کلید برداری روشی بسیار مناسبه برای خوندن و نوشتن نکات مهم. در این روش شما بعد از درک مطالب نکات کلیدی مهم رو یادداشت می‌کنید. در واقع کلمه کلیدی کوتاه‌ترین، راحت‌ترین، بهترین، پرمعنی‌ترین کلمه‌ایه که با دیدن اون مفهوم جمله براتون تداعی میشه و به خاطر میارید اون مطلب مهم رو. ششمین روش خلاقیت و طرح شبکه‌ای مغز. این روش بهترین و کاملترین شیوه برای یادگیریه، خصوصا برای فراگیری مطالب درسی. تو این روش شما مطالب رو میخونید، بعد از درک حقیقی اونها نکات مهم رو به زبان خودتون به صورت کلیدی یادداشت میکنید و بعد کلمات کلیدی رو بر روی طرح شبکه مغز می‌نویسید. در واقع نوشته های خودتون رو به بهترین شکل ممکن سازماندهی می‌کنید، نکات اصلی و فرعیش رو مشخص می‌کنید تا در دفعات بعدی دوباره خوانی کتاب فقط به طرح شبکه مراجعه کنید و با دیدن کلمات کلیدی نوشته شده اونها رو خیلی سریع مرور کنید. این روش درصد موفقیت تحصیلی شما رو تا حدود خیلی زیادی افزایش میده و درس خوندن رو خیلی خیلی آسون میکنه و بازدهی مطالعه رو براتون افزایش میده. امیدوارم از این مباحث استفاده کرده باشید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
نحوه ساخت کتابخونه خونگی برای همه ما جالب و قابل توجهه. خیلی از ماها ترجیح میدیم که با هنر دست خودمون و کمی ابتکار و خلاقیت کتابخونه های زیبا و متنوعی برای منزلمون درست کنیم و با روش های ساده‌ای میشه این کار رو انجام داد. برای ساختن کتابخونه خونگی از وسایل و ابزارهای گوناگون استفاده کرد، اما یکی از پرکاربردترین ملزومات ساخت کتابخونه چوبه که به شکل‌های مختلفی هم تو ساخت انواع قفسه و کتابخونه به کار میره. اما ممکنه برش زدن چوب یه مقدار کار سختی باشه برای ما و احتیاج به تخصص داشته باشه که باید به سراغ نجار بریم. اما روش‌های دیگه‌ای هم برای ساخت کتابخونه وجود داره. یکی از این روش‌های ساده استفاده از تخته‌های چوب و نصب اونها روی دیواره که به کمک اون میتونیم کتابخونه ساده و زیبایی رو درست کنیم. استفاده از باکس های آماده و جعبه های چوبی هم کمک خیلی خوبی به ساخت انواع کتابخونه میکنه. به وسیله اونها میشه کتابخونه جالبی تهیه کرد. البته با کمی خلاقیت و ابتکار میشه به کمک جعبه های مقوایی و انواع کارتون های محکم هم باکس های مختلفی تهیه کرد و به وسیله اونها کتابخونه خونگی رو ساخت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، معصوم الیکا هستم در خدمت شما عزیزان. کتابی که خوندم و میخوام به شما عزیزان معرفی کنم، اینجا روی زمین، مترجم محمد هدایی و انتشارات آن زندگی روزانه. میخوام یه قسمتی از کتاب رو به شما معرفی کنم. لطف کن دزدی نکن، به آن چه مال دیگری است دست نزن و برش ندار. لطف کن. بازوهایم در هوا تاب می خورد، دستهایم در پشت سرم می جنبد و در بالای سرم مثل بالهای پرنده پر می زنن. بگذار سرم را تکان بدهم، بگذار شانه هایم را بالا و پایین بیاندازم، بگذار دستهایم را تا کنم، دولا بشوم، بنشینم و دستهایم را زیر چانه ام بزنم.
من گاهی اوقات جملات زیبایی که در مورد کتاب و مطالعه هست و یا مطالب کوتاهی که در این مورد هست رو روی کاغذهای رنگی می نویسم و به قفسه کتابخونه شخصی می چسبونم. یکی از این یادداشت‌ها رو الان دیدم که برای شما می خونم. اگر یک جلد کتاب بخونید ممکنه که به کتاب خوندن علاقه‌مند بشید. اگر دو جلد کتاب بخونید حتما به کتاب خوندن علاقه‌مند می شید. اگر سه جلد کتاب بخونی به فکر فرو میرید، اما اگر چهار جلد کتاب بخونی در خلوت با خودتون حرف میزنید. اگر پنج جلد کتاب بخونید سیاهی ها رو سفید و سفیدی ها رو سیاه میبینید. اگر شش جلد کتاب بخونید نسبت به خیلی عقاید و نظرات بیباور میشید و به توده های مردم و باورهاشون خشم میگیرید. اگر هفت جلد کتاب بخونید کم کم عقاید و نظرات جدید پیدا میکنید. اگر 8 جلد کتاب بخونید در مورد عقاید جدیدتون با دیگران بحث میکنید. اگر 9 جلد کتاب بخونید در بحث هاتون کار به مجادله میکشه. اگر 10 جلد کتاب بخونید کم کم یاد میگیرید که با کسانی که کمتر از 10 جلد کتاب خوندن بحث نکنید. اگر 100 جلد کتاب بخونید دیگه با کسی بحث نمیکنید و سکوت پیشه میکنید. اما اگر 1000 جلد کتاب بخونید اون وقتی که گرفتید دیگه تحت تاثیر مکتوبات قرار نگیرید و با مهربانی در کنار بقیه مردم زندگی کنید. اگر کمکی از دستتون بر بیاد در حق دیگران و جامعه انجام بدید و در فرصت مناسب سراغ کتاب 1001 میرید. کتابخونه خونگی من چند قفسه کم داشت که من به کمک جرم و قوایی محکم موفق شدم چند باکس جدید برای کتابخونه‌ام بسازم. همینطور که داشتم کتاب‌ها رو تفکیک می‌کردم، یک کتابی که یکی از دوستان من به من هدیه داده بود رو دیدم. کتابی با عنوان امام خمینی برای نسل سوم که نویسندش سید علی قادریه و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی همین کتاب را چاپ کرده. خیلی خوب تونسته با بیان گوشه‌های از افکار و فعالیت‌های سیاسی اجتماعی امام خمینی رحمت الله علیه از زمان استبداد رضاخان تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران و پس از اون و حوادث مهم حیات مبارکشون یه شناخت خیلی مطلوبی رو از ابعاد سیاسی و اجتماعی و اخلاقی و فکری به جا مونده از حضرت امام رحمت الله علیه برای نسل سوم ارائه کنه. البته بیان و توصیف آثار علمی حضرت امام رحمت الله علیه هم از ویژگی‌های خوب این کتابه. بهتون پیشنهاد میکنم کتاب رو مطالعه کنید. اما من این کتاب رو هم بذارم توی قفسه کتابخونه. خب بریم با هم بشنویم که این هفته آقای ترکیان چی برای ما آماده کردن.
به نام خدا. دوستان خوبم، به این بخش خوش اومدین. امروز هم در مورد کتابدار و تعریف کتابدار و تعریف کتابداری نوین میخوام براتون صحبت کنم. کتابدار باید از کار خودش لذت ببره و با مراجعه کننده با تبسم و خوشنودی برخورد کنه، به طوری که افراد جذب کتابخانه ها بشن. کتابدار باید از خودش مایه بذاره و نذاره که مراجعه کننده بدون اینکه نیازش برطرف بشه از کتابخونه بیرون بره. امروز اینترنت که دنیای اطلاعات هست در دسترس همه قرار داره و هر کس میتونه خودش جویای مطالب خودش باشه، ولی کتابدار به عنوان واسطه باید به افراد که همون اعضای کتابخانه ها هستند کمک کنه، چون بعضی مطالب از صحت و اعتبار کافی در فضای اینترنت برخوردار نیستن و تنها کتابداره که میتونه مشکل رو برطرف کنه. اما اینکه کتابداری چی هست؟ کتابداری یعنی اطلاع رسانی، برطرف کردن نیازهای اطلاعاتی، بروز کردن اطلاعات افراد و کسایی که این روزها این اتفاقات رو رقم میزنن و این خدمات رو در کتابخانه ها ارائه میدن، کتابدار هستن. در ضمن برای اینکه یک کتابدار بشیم باید در مراکز عالی و دانشگاه ها درس بخونیم و مهارت های لازم رو برای این رشته کسب کنیم و به جرأت میشه گفت که از جمله عوامل پیشرفت مسلمانان در سالهای اول در زمینه های علمی و فرهنگی به توجه اونها به کتاب و کتابخونه ارتباط داشته، چرا که همواره جمع‌آوری کتاب‌های سودمند و مفید و به عبارت دیگه کتابخانه‌های عظیم نشانه پیشرفت ملت‌ها بوده و جلوه واقعی توجه اونها به علم و دانش هست. اما امروزه با وجود اینکه در عصر ارتباطات و خانواده جهانی به سر می‌بریم، توجه لازم به کتابخانه‌ها که مرکز اصلی اطلاع رسانی هستند و در جای جای کشورمون هم وجود دارن، توجه خاصی به اونها نمیشه و نقش مهم و با ارزش کتابخانه ها در حد مخزن کتاب و کتابدار و در حد امانت دهنده کتاب پایین میاد. هدف رشته کتابداری اینه که کتابخانه ها جایگاه واقعی خودشون رو به دست بیارن و باعث رشد و تعالی فرهنگ یک جامعه بشن. این نکته رو در پایان بگم که رشته کتابداری در مقطع کارشناسی دارای سه گرایش علوم انسانی، علوم پایه و علوم پزشکی هست که دانشجویان گرایش علوم انسانی درس‌هایی در زمینه مبانی علم حقوق، جغرافیای شهری، اقتصاد، تاریخ، دین‌ها و مدیریت رو مطالعه می‌کنند و دانشجویان گرایش علوم پایه در زمینه ریاضیات، فیزیک، شیمی، آمار، زمین‌شناسی و فیزیولوژی اطلاعات پایه رو به دست میارن و دانشجویان گرایش علوم پزشکی در زمینه زیست شناسی، آناتومی، بیوشیمی، روانشناسی، داروشناسی و کلیه علوم اطلاعات پایه رو کسب میکنن. اینم عرض کردم برای عزیزانی که علاقمند هستن به این رشته، از رشته های تحصیلی که بسیار میتونه مؤثر باشه و امیدواریم که روز به روز شاهد اطلاعی فرهنگ کتابخانی در کشور باشیم و جایگاه کتابخانه ها حفظ بشه و نقش بسیار مهمی و کتابدارها در این زمینه دارن و اینکه بتونیم کتابخانه ها رو شادآوری کنیم. بسیار سپاسگزارم که در این برنامه هم همراهی من.
این آخر هفته و تعطیلات پیش رو فرصت مناسبیه برای که بخوایم کتابخونه شخصیمون رو مرتب کنیم و یک کتابخونه خونگی خیلی خوب داشته باشیم. امیدوارم شما هم با شنیدن این برنامه تشویق بشید به این که کتابخونه خونگیتون رو یه سر و سامانی بدید و میشه برای انجام این کار هم از همه افراد خانواده کمک گرفت و تعطیلات خیلی خوبی رو همراه با کتاب پیش رو داشت. از اینکه یک قسمت دیگه از سری برنامه‌های نیمکت رو شنیدید از شما سپاسگزارم. یادمون باشه که در کتاب قطور زندگی سطری باشیم به یاد ماندنی، نه حاشیه‌ای از یاد رفتنی. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر همراهان عزیز، بعد از ظهر آرومی رو براتون آرزومندم.
مگو جانان که جان می آید امروز، مگو جانان که جان می آید امروز، زتن بوی روان می آید امروز، زتن بوی روان می آید امروز. دلم میل گل روی تدیره، اگر چشمم به ماه نو کرمه، نظر بر طاق روی تدیره، جان که جان می آید امروز، زتن بوی روان می آید امروز، زتن بوی روان می آید امروز.
برو لیلی سوی اشاره گذر کن، برو لیلی سوی اشاره گذر کن، که مجنون ناگهان می آید امروز، که مجنون ناگهان می آید امروز. عزیزم کاسه یه چشمم سرایه، میونه هر دو دشم جای پایت، از اون ترسم که قافل بانه هی یا، از اون ترسم که قافل بانه هی یا، نشین خار مجمونم به پات ای جان، نشین خار مجمونم به پایت. دو چشمم را تو خون پالا کنی یار، کلاه عقل و من سر وا کنی یار، اگر لیلی بپرسد حال مجنون، اگر لیلی بپرسد حال مجنون، نظر او را سوی زهرا کنی یا، نظر او را سوی زهرا کنی یا.
وقتتون بخیر همراهان عزیز. 220-485-220-58-800 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30558 در اختیار شما عزیزان همراه هست که از طریق شماره تلفن ها و سامانه پیام کوتاه با شبکه منتخب خودتون، شبکه رادیویی فرهنگ،